بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی ادائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا بحث در این بود که گفتیم مستصحب قد یکون وجودی یعنی و قد یکون عدمی یا و هر دوش محل نزاعه که آیا حجت یا حجت نی. ولی شریف العلماء میخواستن ادعا کنن که عدمیات از محل نزاع خارجه، اگه اختلافی هست در مستصحب وجودیه و الا عدمی رو همه بالاتفاق میگن حجته. خب دیدی که دو روز سه روز ایشون شواهد بسیار زیادی آوردن و ثابت کردن که این حرف ناتمامه. اینطور نیست استصحاب عدمی محل خلاف نباشه. بله چهار تا استصحاب عدمی داریم، اونا از محل نزاع خارجه. یکیش استصحاب براءت اصلیه است که همون استصحاب نفی میگن، یعنی نمیدونیم مثلا توتون استعمالش حرامه یا نه، استصحاب میکنیم عدم حرمت را، میگیم یک موقعی در ازل هیچ چیزی حرام نبوده، بعد شرع و شریعت آمد یک محرماتی آورد، حالا نمیدونیم آیا توتون هم حرامه یا نه، استصحاب میکنیم براءت اصلیه رو، میگیم در اصل حرمتی نبوده، حالا هم استصحاب میکنیم توتون حرمت نداره. این یک استصحاب عدمی که متفقون علیه. دومیش استصحاب عدم نسخ، یقینا در صدر اسلام ربا حرام بوده، احل الله البیع و حرم الربا، حالا نمیدونیم آیا در این زمان این حکم نسخ شده، ربا حرمتش از بین رفته یا نه، آیا این حکم منسوخه یا نه، استصحاب میکنیم عدم نسخ رو، میگیم نه هنوز نسخ نشده و نتیجتا بازم ربا حرامه. این دوتا استصحاب عدم تخصیص، عدم تقیید، یه عامی به دست ما رسیده، نمیدونیم آیا این تخصیص خورده یا همین عمومش مراده، استصحاب میکنیم عدم تخصیص را. یه مطلقی به دست ما رسیده، اعتق رقبتن، نمیدونیم آیا تقیید خورده به مؤمنه یا تقیید نخورده، استصحاب عدم تقیید. این چهار مورد استصحاب عدمی بله از محل نزاع خارجه، ولی بعد تمام اینا را میشون از استصحاب کردن بیرون. بنا شد استصحاب این باشه، اگر ابقا مستند به کون سابق باشه ما بهش میگیم استصحاب، هر ابقا در زمان ثانی که اسمش استصحاب نی. اگر شما یه چیزی رو گفتی آقا حکمش اینه، یعنی حکمش مطابق با حالت سابقه است، اگر شما گفتی علتش اون کون سابقه میشه استصحاب. خب الان شما آمدید میگین استصحاب عدم حرمت توتون، چون بالاتفاق همه میگن توتون حرام نی، شک در تکلیفه. خب بعد از این آقایون سوال کرد شما چرا میگین حرام نی، اگر عدم حرمت رو استناد دادن به عدم حرمت سابق، یعنی گفتن چون در اصل چیزی حرام نبوده حالا میگیم حرام نی. اگر این طور باشه بله میشه استصحاب، یعنی عدم حرمتی که الان علما میگن در شک در تکلیف براءت جاری میکنن، میگن توتون حرام نیست، میگن دعا ان در رؤیت الهلال واجب نی، اگر سوال بکنیم چرا توتون حرام نی، اگر استناد به سابق دادن گفتن چون در سابق هیچ چیزی حرام نبوده حالا ما میگیم حرام نی، اگر اینجور باشه میشه استصحاب. اما نه، ممکنه مستند باشه به یک دلیل عقلی، عقل میگه تکلیف بلا بیان قبیحه، راجع به توتون هم که بیانی نیومده، عقل میگه تکلیف بلا بیان قبیحه یا عقاب بلا بیان قبیحه، برای توتون هم که بیانی نیامده پس حرامه. احتمالش که هست، عرض کردیم احتمال داره این عدم حرمتی که برای ثمره عملی نداره، ولی صرفا یه بحث علمیه. بالاتفاق همه میگن توتونی که نمیدانی حرامه یا حلاله حرام نیست، خب اینو همه میگن، اما بعد ببینیم حرام نیست برای چیه. یه وقت میگیم حرام نیست چون قبلا حرام نبوده، این میشه استصحاب، میشه براءت اصلی، اما احتمال داره علت عدم حرمتش قبح تکلیف بلا بیان باشه، قبح عقاب بلا بیان. خب بیانی نیامده بر حرمت توتون، چون بیانی نیامده حرامه، احتمال داره این عدم حرمت مستند به کون سابق باشه میشه استصحاب، احتمال داره مستند به این دلیل عقلی باشه میشه استصحاب، یعنی عدم حرمت میشه از اصول عقلیه نه از اصول عملیه. همینقدر که احتمالشو بدیم که این عدم حرمت مستند به یک قاعده دیگری است که اون قاعده دیگه هم نتیجهش مثل استصحابه، نمیشه گفت استصحابی، مال اون اولی، مال دومی. خب اینا میان استصحاب عدم نسخ میکنن، خب احتمال داره از باب ظهور احکام شرعیه در استمرار باشه. یعنی الان ما نمیدونیم یعنی حرمت ربا آیا از بین رفته یا نه. خب ما میگیم هنوز حرامه، حکم به بقا میکنی، اما این کی استصحابه؟ اگر این آقایونی که حکم به بقای حرمت میکنن بگن به خاطر این که چون اول اسلام حرام بوده حالا هم حرامه، یعنی حرمت ربا رو که الان ما میگیم حرمتش باقیه، اگر بگیم باقیه چرا؟ برای این که 1400 سال پیش حرام شده، بازم استصحاب و حرمت اون میشه استصحاب، ولی احتمال داره ظهور لفظی باشه، چون اون روزی که گفتن حرم الربا میگن احکام شرعیه ظهور در استمرار و بقا داره. یعنی همون 1400 سال پیش که قرآن فرمود ربا حرامه، هم او به ما میگه تا قیامت حرامه. پس احتمالش ها، یعنی احتمال داره حرمت ربایی که الان ما حکم میکنیم مستند به کون سابق باشه، احتمالم داره مستند به ظهور لفظی باشه، چون احکام ظهور لفظیش در اینه که این استمرار و بقا داره تا قیامت. همین احتمالشه که بدیم لا ربط لهو بالاستصحاب، چون استصحاب اونه که آدم بعد احراز بکنه که این بقا مستند به کون سابقه، یا اون از عدم تقلید و از عدم تخصیص. خب بله اونجور باشه میشه استصحاب، ولی احتمال داره اونم ظهور لفظی باشه. نمیدانم این اکرم العلمایی که به دست من رسیده عمومش مراده یا تخصیص خورده. اصالت العموم، اصالت العموم جاری میکنیم میگیم عمومش مراده، چرا بیان بگیم از عدم تخصیص؟ نتیجه یکیه. واب چه شما بگی اصالت العموم اقتضا میکنه که اکرام همه علما واجب باشه، چه اون که بیای بگی از عدم تخصیصشه. و خلاصه مطلب احتمال در اینجاها اصلا ربطی به استصحاب نداشته باشه، از باب ظهور لفظی باشه، همینقدر که احتمالشو بدیم استصحاب نیست. پس نتیجتا آقای شریف العلماء، اولا همه عدم ها خارج نیست، چهار تا عدمیه، تازه اون چهار تا رو می توانیم زیرابشو بزنیم و بگیم نه خیر، اونجا هم مستند به یک قواعد دیگه است، مستند به ظهورات لفظیه، اصلا ارتباطی با استصحاب نداره. و خلاصه ما مفصل نداریم که بین وجودی و عدمی تفصیل بده. یه آقای تفتازانی بود که اونم گفتیم اصل حرفشون غلطه. خب میرسیم به وجه ثانی. وجه ثانی چی؟ وجه ثانی از تقسیم اول. فراموش نشه ما کجایی؟ ما از سادس شروع کردیم، تنبیه ششم، گفتیم استصحاب چند به چند اعتبار، ما چند جور استصحاب داریم. یه وقت استصحاب به اعتبار مستصحب، یک وقت قسم دوم، یه وقت به اعتبار دلیل دال بر مستصحب، یه وقت به اعتبار اون شکی که در او عقص شده. پس ما سه قسم استصحاب داریم. اون وقت ما اولیش شروع کردیم، قسم اول، یعنی اونجایی که مستصحب به لحاظ مستصحب میخوایم بحث از استصحاب کنیم. خود این چند جور میشه؟ یک وقت مستصحب ما امر وجودیه، یه وقت امر عدمی خوندیم، حالا میخوام بخونیم یه وقت مستصحب حکم شرعیه، یه وقت موضوع خارجیه. پس ما الان کجا رو میخوام شروع کنیم؟ وجه دوم از قسم اول. قسم اول تقسیم ما چی بود؟ تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب. این خودش چند جوره؟ مستصحب قد یکون و وجودی یعنی و قد یکون و عدمی، یا خوندیم هر دوش هم محل نزاعه. وجه دوم از تقسیم اول، یعنی مستصحب قد یکون و حکمن شرعی یا و قد یکون و موضوعا خارجی یا. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میگه از ثانی، یعنی وجه ثانی از تقسیم اول در اینه که مستصحب قد یکون و حکمن شرعی یا که طهارت المستصحبت بعد خروج المزی. یه نفر وضودار بوده، متطهر بوده، حالا رطوبتی به نام مزی، چون سرقم رطوبته، وزی و ودی و مزی. یه موقع یه نفر با هم میگه آقا این وزی مزی چیه تو رساله ها نوشتم؟ گفتم وزی مزی نی، وزی و مزیه و یکیش هم ودیه که تو رساله یسالان و انی علا کلهات. حالا یه نفر متطهره، خروج مز یک رطوبتی ازش خارج شده، نمیدونه با این رطوبت آیا تهارتش از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم تهارت را. خب این الان مستصحب حکم شرعیه دیگه، مستصحب ما اینجا الان حکم شرعیه، یعنی شرعن شما بگو متطهری. این مال تهارت مستصحبه بعد خروج المد، یا نجاست مستصحبه بعد از اول تغییر من قبل نفسه. اون آبی که متغیر بود تا دیروز محکوم به نجاست بود، اگر امرو متصلش کردی به کر و رنگش عوض رفت، اون که حتما پاکه. اما اگر نه، من قبل نفسه، یه دفعه یک وضعی پیش آمد کرد، این آب قرمز رنگ شد سفید رنگ. اینجا صحبت با این قرار، این به نفسه ها که ایشون تکرار میکنه معناش همینه با. یه وقت این آب متغیر شما با اتصال به کر تغییرش از بین میره، اون پاکه، یعنی کر بهش متصل میشه، انقدر آب کر بهش متصل میشه که این رنگش عوض میشه، اون پاکه. اما نه، همینطوری تا دیروز قرمز بود، دفعتا این به نفسه اون تغییر رنگیش از دست داد. خب شک میکنیم آیا با زوال تغییر اون نجاستش هم زائل میشه یا نمیشه. خب ما چیکار میکنیم؟ استصحاب نجاست آب زال تغییر رو که مستصحب ما حکم شرعیه. منتها یه دونه مثال حدثی زد مثل طهارت، یه دونه مثال خبثی زد مثل نجاست مستصحبه بعد از زوال تغییر من قبل نفسه. وقد یکون و غیرهو، یعنی غیر حکم شرعی، یعنی وقد یکون و موضوعا خارجی. یا پس ببینید آقا مستصحب چی شد؟ قد یکون و حکما شرعی، یا وقد یکون و موضوعا خارجی، یا غیرهو، غیر حکم شرعی یعنی موضوع خارجی. خب این موضوع خارجی فرق نمی کنه. یک وقت این موضوع خارجی موضوع ذی حکمه، یک وقت موضوع لغویه، یه وقت موضوع صرف است. که دیشون موضوع صرفشو نمیگه. موضوع صرفه مثل این که دیروز زید زنده بوده، نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب میکنم حیاتشو. دیروز زید سالم بوده، نمیدونم مریض شده یا نه، استصحاب میکنم سلامتشو. اینا رو میگن مستصحب ما موضوع صرفه، یعنی حکم شرعی برش بار نی. یه وقت نه، موضوع زا حکمه، مثل کریه. کریت که حکم نی، موضوع. اما چه موضوعیه؟ موضوعی که دارای حکم شرعیه. تو میدونید قلت با کسرت، آب قلیل و آب کر، اینا موضوعن برای احکامی. آب قلیل حکمش چیه؟ با ملاقات نجس نجس میشه. آب کثیر حکمش چیه؟ با ملاقات نجس نجس نمیشه. پس این آب قلیل بوده، نمیدونم کر شده یا نه، استصحاب قلت. این آب کر بوده، یه قاشق برداشتم، نمیدونم از کریت افتاده یا نه، استصحاب کریت. قلت و کریت اینا موضوع ذی حکمه. یا این که به خدمت شما نشود که مثالی دیگه هم ظاهرن ایشون میزنه، بله، یا رطوبت. یه لباسی داشتیم مرطوب بوده، اگر این الان رطوبتش باقی باشه، الان که ملاقات با نجس کرده میشه نجس. حالا نمیدونیم رطوبتش هست تا با ملاقات نجس بشه نجس، یا رطوبتش رفته تا با ملاقات نجس نجس نشه. خب اگر رطوبت داشته بگو الان هم رطوبتش هست، پس الان که ملاقات کرده نجسه. اگه جفاف داشته، خشک بوده و الان نمیدونی با رطوبت داره ملاقات میکنه یا نه، استصحاب جفاف. پس خلاصه کریت و قلت، رطوبت و جفاف، اینا مستصحبه، اما حکم شرعی که نیستن. اینا موضوع هست، منتها موضوع ذی حکمه، چون هر کدام اینها دارای حکم شرعیه. یه وقت نه، موضوع لغویه. غیره رو داریم توضیح میده ما. قد یکون المستصحب حکما شرعی، یا و قد یکون موضوعا خارجی. یا این موضوع خارجی گاهی موضوع صرفه که ایشون نداره، مثل استصحاب حیات زه، مثل استصحاب سلامت زه. یه وقت نه، این موضوع خارجی چیه؟ موضوعی است که ذا حکم شرعیه، مستصحبمون حکم شرعی نی، یک موضوعیه ولی موضوع صرفم نی، موضوعی است که دارای یک حکم شرعیه، مثل رطوبت و قلت، مثل رطوبت و جفاف. یه وقت موضوع خارجیه ولی موضوع لغویه. یک لفظی مثلا سعید، فتیمم فرمون سعیدن طیبا. خب این سعید اون موقعی که آیه نازل شد، سعید رو عرب ها می دونستن مطلق وجه الارض بوده، خاک و سنگ و رمل و شن و اینا همه مشمول سعید بوده، یعنی با هر چی تیمم بکنید عیبی نداره، سعید باشه مطلق وجه الارض. حالا نمی دونم آیا نقل شده از اون معنا به تراب خالص، سعیدی که روز اول معناش مطلق زمین بوده، آیا نقل شده به این که مثلا مقصود از سعید ترابه؟ چیکار کن؟ اینجا شک که در حدوث نقل داری، استصحاب عدم نقل جاری کن، بگو روز اول که معناش اون بوده، نمیدونم نقل به این معنا شده یا نه استصحاب عدم نقل، یا میخوان اون صیغه امری که قبلا داشتیم اونو مثال بزنیم. یه وقت نه، یه چیزی رو میدونم نقل شده از اون معنا به این معنا، اما تاریخ نقلش رو نمیدونم. مثلا همون صلوات و اینا رو قبلا خوندیم همه رو، صلوات یقینا یه موقعی معناش دعا بوده و یقینا الان معناش ارکان مخصوص است دیگه، معنای دعا نداره. بله، پس یقینا از اون معنا نقل شده به این، اما تاریخ نقلش رو نمیدونم که آیا در زمان شارع بوده که نتیجهش این میشه دلالت صلوات بر این معنا میشه حقیقت شرعیه، یا نه اینجوری نبوده بعدها علما این کارو کردن لفظ صلوات از اون معنا منتقل به این معنا کردن، اون وقت دلالتش بر این معنا میشه حقیقت متشرعه. پس ببینید مستصحب قد یکون حکمن شرعی، یا مثل اون دوتا مثالی که زدیم، طهارت بعد از خروج مز، نجاست بعد از زوال تغیر، و قد یکون موضوعا خارجی، یا موضوع خارجیش فرقی نمی کنه، موضوع صرفه باشه یا موضوع ذی حکم باشه یا موضوع لغوی باشه، همش محل خلافه. ایشون می فرماد و قد یکون غیره، یعنی و قد یکون موضوعا خارجی، یا که استصحاب الکریه مقابلش قلیل، استصحاب رطوبت مقابلش جفاف، که این موضوع ذا حکمه. بیام سراغ موضوع لغوی، وضع اول، یعنی استصحاب میکنیم وضع اول را، سعید برای چی وضع شده بوده روز اول؟ برای مطلق وجه الارض، یا صیغه امر برای چی وضع شده بوده؟ برای وجود. حالا استصحاب میکنیم وضع را، همون وضع اول را استصحاب میکنیم، میگیم هنوز سعید باز معناش همونه، اند شک فی حدوث نقل، اگر شک کردی این سعید نقل شده از اون معنای روز اولی یا نه، استصحاب بکن بگو نه نقل نشده، پس سعید مطلق وجه الارضه. اون وقت تو رسالتون بنویسین تیمم با هر چیزی جایزه، چون نقل نشده از اون معنا به این معنا، روز اولم که معناش اون بوده، پس تیمم با همه چی تو رساله هم داره، تیمم با خاک، با رمل، با شن، با همه اینها جایزه، همینقدر عرض بهش صدق بکنه. یک وقت نه، این موضوع لفظی شک در تاریخ نقلش دارم، نقلش مسلمه، میدونم صلات از اون معنا منتقل شده به این معنا، تاریخشو نمیدونم کیه، که زمان شارع بوده که دلالت صلات بر این معنای دومی میشه حقیقت شرعیه، یا بعدم بوده که میشه حقیقت مشرعه. و ظاهر بل صریح و جماعت وقوع الخلافی کل القسمه، اینم مثل قسم اولیه، چطور مستصحب قد یکون و وجودیان و عدمیان، گفتیم همش محل نزاعه، آقای شریف العلماء رو رد کردیم، اینجام که مستصحب گاهی حکمن شرعی یا و گاهی موضوعا خارجی یا، اینم محل نزاع، اینجا میخوام میرزای قمی رو رد کنیم. در اون بحث قبلی با آقای شریف العلماء نزاع داشتیم و ردش کردیم، در اینجا با میرزای قمی نزاع داریم. ایشون میگه هر دوی اینها، نه که ظاهر صریح جماعتی است که آمدن گفتن اختلافی هر دو، یعنی بعضی آمدن گفتن مستصحب حکم شرعی باشه حجته، بعضی گفتن حجت نی، بعضی گفتن مستصحب موضوع باشه حجته، بعضی گفتن حجت نی، خلاصه هم مستصحب حکم شرعی هم مستصحب حکم موضوعی، موضوعیش هم چه موضوع ذی‌حکم چه موضوع لغوی، همش محل خلافه. نعم نسب الی بعض التفصیل بینهما، این بعض اخباریینه، نسبت داده شده، که حالا میگیم میرزای قمی نسبت رو داده، نسبت داده شده به اخباریین که اینها تفصیل دادن بینهما، یعنی چی تفصیل دادن؟ انکار کردن اولی رو، گفتن مستصحب اگر حکم شرعی باشه جایز نی، آقایون اخباریین از مستصحب اگر حکم شرعی باشه استصحاب جاری نمی کنن. لذا اون نجاستی که ما در آب زال تغیر رو استصحاب می کردیم اینا جاری نمی کنن. برای همینه، یعنی اون آب رو بگن پاکه، آبی که زال تغیر تغیره من قبل نفسه، اینا استصحاب نجاست نمی کنن. چرا؟ برای اینکه مستصحب حکم شرعیه. پس بعضی ها نسبت داده شده، از کدیم می خونیم حالا میرزای قمی نسبت داده، ولی این نسبت ها درست نی. نسبه الى بعض از تفصیل بینهما، یعنی نسبت داده شده به اخباریین که اینا تفصیل قائلن، انکار کردن مستصحب حکم شرعی را، ولی اعتراف کردن که مستصحب غیر حکم شرعی باشه، یعنی موضوع خارجی باشه. و نسبه الى آخرن، این آخر محقق خونساریه، میخونیم همه اینا رو. نسبت داده شده به محقق خونساری عکس این مطلب، یعنی چی؟ یعنی محقق خونساری گفته مستصحب اگه حکم شرعی باشه استصحاب جاری میشه، اگه موضوع خارجی باشه جاری نمیشه. روشن شد؟ اصل و عکس. اصل چیه؟ اخباریین گفتن در حکم شرعی استصحاب جاری نمیشه، در غیرش جاری میشه. عکسش کدومه؟ عکسش نسبت به خونساری دادن که ایشون گفته در حکم شرعی جاری میشه، به عکس اونی که آقایون اخباریین میگن. و نسبه الی آخرین، و نسبت داده شده به محقق خونساری عکس اون مطلب، که این نسبت ها رو داده. حکاهما الفاضل القمی فی القوانین جلد 2 صفحه 57. ایشون آمده گفته در این مسئله دو تفصیله، یک تفصیل مال اخباریینه که میگن استصحاب در حکم جاری نی، در غیر حکم جاریه، یه تفصیل مال خونساریه که میگه در حکم جاریه، در غیر حکم جاری نی. و فیه نظر، ما در این تفصیلی که آقای میرزای قمی، میبینید ما گفتیم هر دوش محل نزاعه، با ایشون اومده تفصیل داده، ما گفتیم هر دو محل نزاعه، اون حکم شرعی رو بعضیا گفتن حجت، بعضیا گفتن حجت نی، اون موضوعی رو بعضیا گفتن حجت، بعضیا گفتن حجت نی. این که بیایم تفصیل بدیم در این مسئله بگیم دو قولیه، ایشون دو قول رو قبول نداره. خلاصه حرف ایشون آقا اینه، اینجا مسئله سه قولیه. آقای میرزای قمی خیال کرده در اینجا مسئله دو قولیه، یکی قول اخباریین، یکی قول محقق خونساری. با حال اون که مسئله سه قولیه، این تفصیل بین اصل و عکس بین این دو طایفه، این درست نی. و فیه نظر، ما اشکال داریم در این که مسئله اینجا تفصیل بین دو قول باشه. یظهرو، ما این توضیحمون اگه بخوام بدیم، این اشکال رو بخوام توضیح بدیم که مسئله سه قولیه، تفصیل بین دو قول نی، اول باید حکم شرعی رو معنا کنیم. حکم شرعی چیه؟ بعضی ها گفتن حکم شرعی یعنی احکام کلیه. اصلا حکم شرعی رو اینجوری معنا کردن، حکم شرعی یعنی اون احکام کلیه‌ای که شأن شارع بیان کنه، مثل اون نجاست آب زالت غیره من قبل نفسه، خب اون کلیه دیگه. آیا اون طهارت من خرج من المز، آمدن گفتن حکم شرعی یعنی احکام کلیه، یعنی اون احکامی که شأن شارع اونها رو بیان کنه، این یک معنا. معنای دوم آمدن گفتن نخیر اعمه، هم کلی رو میگیره هم جزئی رو میگیره. این دیروز پاک بوده، امروز استصحاب کن بگو پاکه. این دیروز نجس بوده، امروز استصحاب کن بگو نجسه. اینم حکم شرعیه. پس اولی تخصیص میده، یعنی محسود میکنه حکم شرعی رو به کلیات. دومی تعمیم میده، میگه نه، هر چیزی که مربوطه به شارعه اسمش حکم شرعیه، حالا مثل اون کلی ها باشه یا مثل این که این نجس بوده حالا نجسه، این پاک بوده حالا پاکه، فرقی نمی کنه. این دوتا که معلاش معلوم شد که حکم معنا چیه، اون وقت اون حرف ما روشن میشه که در اینجا تفصیل بین قولین نی، بلکه تفصیل بین اقوال ثلاثه است. ما اگر بخوایم میرزای قمی رو ردش بکنیم که بیایم بگیم در اینجا مسئله دو قولیه، دو نفر تفصیل دادن، درست نی. یظهر این اشکال ما به توضیح المراد من الحکم شرعی و غیر حکم شرعی، باید حکم شرعی و غیر حکم شرعی معناش روشن باشه تا وضعیت حرف ما روشن بشه. فنقول الحکم الشرعی یراد بهی تارتن الحکم الکلی الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع، بعضیا گفتن حکم شرعی یعنی اون قانون کلی، قانون کلی که شأنش اینه که انسان او رو از شارع بگیره، پس حکم شرعی یعنی فقط کلیات، مثل طهارت من خرج من هلمز که جزئی نی، من خرج من هلمز آیا طهارتش هست یا نه، این حکم کلیه، یا نجاست اون آبی که زال تغیره من قبل نفسه، پس یک معنای حکم شرعی یعنی احکام کلیه. و اما اخرى معنای دومی یراد و بهی یعوم، یعنی غیر از این که اون طهارت من خرج من هلمز، اون نجاست آب متغیر زال تغیره، غیر از این که اونا حکم شرعیه، این حکمای شرعی هم حکم، یعنی حکمای جزئی هم حکم شرعیه، این پاک بوده الانم پاکه، این نجس بوده الانم نجسه، زید زنده بوده الانم زنده است، اینها رو هم مثلا میگیره اگه دارای حکم شرعی باشه. یراد و بهی تارتن ما یعم الحکم الجزئی، یعنی حکم شرعی غیر از این که کلی رو میگیره شامل حکم جزئی خاص هم میشه در موضوع خاص، مثل طهارت این لباس، مثل نجاست این لباس. خب ایشون میخواد بگه اینا هم حکم شرعیه، در اینجا وظیفه شارعی نیستش که بیاد بگه این ملاقات کرده با نجس نجسه، این ملاقات نکرده نجس، این که وظیفه شارعی نی، وظیفه شارع بیان احکام مشکوک است، شارع وظیفه نداره بیاد بگه آقا من اینه میگونم نجسه، چون با نجس به شارع ربطی نداره، من باید بدانم ملاقات کرده یا نه. پس در یه همچی جاهایی وظیفه شارع بیان حکم مشکوکه، حالا این حکم مشکوک میخواد کلی باشه مثل اون مثال ها، میخواد جزئی باشه مثل طهارت و نجاست این لباسی که مثال زدیم. لذا آمده ایشون میفرماد که الحکم بهما، یعنی حکم به طهارت و نجاست این لباس، از جهت عدم ملاقاتش با نجس یا ملاقاتش با نجس لیس وظیفتن شاره، شاره که نباید بیاد بگه این ملاقات کرده با نجس من او رو نجس میدانم، این ملاقات نکرده با نجس من او رو پاک، این که شأن شاره نی، یعنی شاره وظیفش این نیست در این جور جاها بیاد بگه این ملاقات با نجس کرده این ملاقات با نجس نکرده، این وظیفه شاره نی، نه ام وظیفه شاره چیه؟ بیان احکام مشکوکا، شاره باید بیاد مشکوکات رو برای ما بیان بکنه، حالا میخواد این مشکوکات کلی باشه مثل اون مثال ها، میخواد جزئی بشه مثل این مثال ها، اما این که این ملاقات کرده و اون نکرده اینا شأن شاره نی، بلکه وظیفه شاره اثبات طهارت کلیه است، یعنی بیان احکام مشکوک، وظیفه شاره اینه، بعد بیاد بگه کل شیء لک حلال، اون وقت من خودم دیگه رسش میکنم که آیا این ملاقات کرده با نجس تا نجس شده باشه، شاره بعد کلی بیاد حکم بکنه، هر چیزی که نمیدانی پاک یا نجس پاکت، اون وظیفه شاره، اون منم که اون وقت بعد با این مصادیق خارجیه تطبیقش بدم بگم من که نمیدونم این ملاقات کرده با نجس یا نه حکم به طهارتش بکنم، وظیفه شاره بیان طهارت کلی است، لکل شیء شک فی ملاقاته لنجس و عدم ملاقاته. خب پس تا اینجا آقا حکم معناش معلوم شد، یک اطلاق اطلاق اولی بود حکم شرعی یعنی احکام کلی، یک اطلاق هم حکم دومیه که هم شامل کلی و هم شامل جزئی، و علل اطلاق الاول ایشون میفرماد رو اطلاق اولی یعنی استصحاب یعنی حکم شرعی کلیه، رو اطلاق اول جرل اخباریون، اخباریون که گفتیم مستصحب اگر حکم شرعی باشه استصحاب جاری نمی کنن، حکم شرعی یعنی کلی، یعنی آقایون اخباریون اگه منکر حجیت استصحابن در حکم شرعی مقصودشون از حکم شرعی کلیه و الا جزئی رو قبول دارن، یعنی اخباری در اون مثال استصحاب جاری نمی کنه، نجاست ما ازاله تغیره، ولی قبول داره که اگه این نجس بود الان شک داریم استصحاب، ولی اینم حکم شرعیه، ولی او قبول نداره، او میگه استصحاب در احکام شرعیه جاری نیست و مقصودش چیه؟ یعنی اون کلی ها، یعنی استصحاب نجاست اون ما رو شما نمیتونی بکنی، حکم شرعی کدامه؟ اون کلیاته، پس اگر اینا منکره استصحابن در حکم شرعی مقصودشون حکم شرعی کلیه و الا شرعی جزئی رو قبول دارن، استصحاب نجاست این استصحاب طهارت او، حیث انکرو، این آقایون انکار کردن اعتبار استصحاب رو در نفس احکام الله، نجاست آبی که زال تغییر و حکم الله، حکم الله کلی رو میگن نمیشه درش استصحاب کرد و جعله، و این استصحاب کلی احکام رو آقای محمد امین استراباتی از اخلاط، از اغلاط اصولیین گرفته. صفحه 148، صفحه 149 فوائد المدنیه، در این دو تا صفحه پشت سر هم دو بارشون این جمله رو داره که این آقایون مجتهدین خیلی اغلاط دارن، خیلی غلطهای زیاد دارن. جهتش هم اینه که اینا نمیفهمن احکام شرعی، یعنی روایات رو نمیفهمن. حاذق میخواد این روایات، مگه هر کسی روایت میفهمه؟ این اصولیین روایت ها رو نمیفهمن، لذا گرفتار اغلاط زیادی شدن. ایشون تو فوائد المدنیه صفحه 148 149 مطلب گفته. ایشون دو تا کتاب داره، یه فوائد المدنیه، یه فوائد المکیه. مدتی مکه بوده، فوائد اونجا نوشته، مدتی مدینه بوده، یه کتابم اونجا نوشته. یه مقدار خواب، و البته آدم خیلی با به حساب استعدادی بوده، نبوغی داشته، تقریبا پایه‌گذاره مکتب اخبارین همین آقای استرابادیه. یه مقدار خوابهایی نقل میکنه، میگه خواب دیدم تو مدینه خوابیده بودم، پیغمبر گفت چه نشستی، بلند شو دین منو از این اصولیین نجات بده. این خلاصه این اصولیین دین منو دارن نابود میکنن. ایشون میگه بلند شدم از خواب، نشستم فوائد المدنیه نوشتم، حالا همین حرفا. آمده گفته این آقایون اصولیگی خیلی غلط هایی دارن، یکیش همینه، میان در احکام کلی هم استصحاب میکنن. آب زال تغیره من قبل نفسه رو استصحاب حکم نجاستش میکنن. اینها از این غلط کاری ها و از این اشتباهات خیلی دارن. ایشون میفرما جعلهو، یعنی آقای امین استرابادی، صفحه 148 صفحه 149 در این دو صفحه دو بار این مطلب رو تکرار کرده. چی رو جعلهو؟ یعنی استصحاب در احکام الله کلی رو. گفته این از غلط کاری های اصولیینه، اون اصولیینی که بعد از مفید آمدن. خب ببینید، پس اینا استصحاب حکم شرعی رو قبول ندارن، حکم شرعی کلی رو قبول ندارن. من اعترافهی، همین آقای امین استرابادی اعتراف داره به اعتبار استصحاب در حکمای شرعی جزئی. پس اگر منکره در شرعی کلی قبول نداره، و الا در شرعی جزئی مثل طهارت این لباس، نجاست اون لباس و غیر اینها، از جاهایی که آدم شک میکنه در اونها، از احکام جزئیه لعجل اشتباه امور خارجیه. شبهات موضوع اینه دیگه، دیروز این پاک بود، حالا نمیدونم آیا یک نجاستی هم ریخ اینجاها، نمیدونم به اینم اصابت کرده یا نه، حالا این نجس شده یا نه، الان من چرا شک دارم این نجسه یا نه؟ به خاطرش اشتباه امور خارجیه، چون اون نجاست پخش شد اینجا، من نفهمیدم آیا رو اینم ریخته یا نه. میگم دیروز که پاک بوده، منم که نمیدونم اون نجاست به این اصابت کرده یا نه، استصحاب میکنه. حالا طهارت صوب و نجاست یه مثالشه، و غیرها، هر جایی که شما شک کردی در اونجاها از احکام جزئیه به خاطر اشتباه امور خارجیه شک کردی که این پاکه یا نجسه، اونجاها رو شما استصحاب جاری کن. خب پس نتیجتاً اخباریون آقا مذهبشون روشن شد، اگر منکر جریان استصحابن در احکام شرعی، در احکام شرعی کلی منکرن، و الا در شرعی جزئی مثل طهارت و نجاست این لباس استصحاب جاری میکنن. حالا حرف آقای به حساب صاحب وسائل هم میخواد نقل کنه که ایشون هم عقیده شون همینه، چون ایشون هم اخباریه، منتها اخباری خیلی معتدلیه غیر از آقای امین استرابادیه. عبارتی هم از ایشون میخوام نقل کنیم، این عبارت آقا تو فواید و توصیه است. آخه مرحوم صاحب وسائل خیلی کتاب داره، یکیش وسائل معروفه، یک کتابم داره به نام الفواید و توصیه، 102 تا تو ذهنم فائده داره، بسیار کتاب خوبیه. فائده 49 فائده 83، در این دو جا صاحب وسائل هم این مطلب رو گفته، گفته بابا این ادله استصحاب میدونید مال کجاست؟ مال احکام جزئیه است. احکام کلیه نمیدونم اون آب نجسه یا پاکه، اونجاها استصحاب جاری نمیشه. ایشون میفرماد که و سر حل محدث الحر العاملی در کتاب فواید و توصیه، اونم در دو جا، یکی فائده 49 یکی فائده 83، در اون مفصل هم حساب باید نگاه کنید تا به این جملهش برسید. چی فرمودن ایشون؟ فرمودن اخبار استصحاب لا تنقض الیقین بشه، این لا یدل علی اعتبار استصحاب در نفس حکم شرعی، این دلالت داره بر استصحاب ولی در حکمای جزئی
جزئی شرعی، نه در حکم کلی. ببینین ایشون هم میگه حکم شرعی و مقصودش از حکم شرعی یعنی احکام کلیه. آمده گفته ادله استصحاب در احکام کلیه جاری نی، پس به درد چه کاری میخوره؟ یدل علی اعتبارهی فی موضوعاتهی متعلقاتهی، این ضمیر همه به حکم برمیگرده با، یعنی استصحاب در حکم، در نفس حکم جاری نی. پس کجا جاریه؟ در موضوع حکم، در متعلق حکم جاریه. این موضوع متعلق آقا یکیه، مترادفه، مثل انسان و بشر میمونه. مثلا اقیم الصلاة، الان شما صلات رو میتونید بگید متعلقه، چرا؟ برای اینکه اقیمو به او تعلق گرفته. میتونید هم بگید موضوعه، برای اینکه اقیمو حکمشه. حکم موضوع و متعلق یک چیزیه. الان این اقیم الصلاة، این صلات رو شما میتونید بگید متعلقه، چرا؟ به اعتبار اینکه اقیمو به او تعلق گرفته. و میتونید هم بگید موضوعه، برای اینکه اقیمو حکمشه. فرقی نداره، یعنی این صلات هم میشه گفت متعلق و هم میشه موضوع. ولی بعضی‌ها یه فرقی گذاشتن، حالا درست هم هست یا نه در ذهنتون باشه، و الا فرقی نیست. از کدام این از صلاتی که تو این آیه است به یک اعتبار میشه گفت متعلق و به یک اعتبار میشه گفت موضوع. ولی بعضی‌ها فرق گذاشتن، گفتن این صلات فقط متعلقه، یعنی با به این صلات میدونیم بگیم متعلق، چون که حکم به او تعلق گرفته. اما دیگه اون موضوع نی، میگیم پس موضوع چیه؟ میگه موضوع شرایط اون صلاته، وقت و طهور و قبله و اینا شرایط اون صلاته. آمدن گفتن موضوع صلات موضوع نی، صلات متعلقه. پس موضوع کدامه؟ موضوع شرایط صلاته، وقت و طهور و قبله اینا شرایط صلاته، اونا موضوع است برای عقیمو، یعنی عقیمو حکم است برای اون شرایط. خلاصه مطلب، حالا یا فرق داشته باشه یا نداشته باشه، آقای صاحب وسائل شیخ الرآملی فرمودن چی؟ فرمودن این ادله استصحاب فقط به درد موضوعات میخوره. این پاک بوده الان پاکه، این نجس بوده الان نجسه، اما حکم کلی رو نمیشه انسان درش استصحاب جاری بکنه. فرمودن فقط مال متعلقات و موضوعاته. حالا ایشون میگه اصلش چیه؟ اصل مال شیخ ماسا. شیخ میفرماد چرا اینا اینجوری هم؟ چرا این آقایون استصحاب در احکام کلی نمی کنن؟ ایشون میگه ریشه داره این هر، برای اینکه اینا میگن اصلا در شبهات حکمیه هیچ اصلی آدم نمیتونه جاری کنه، نه براءت نه استصحاب. خب نظرتونه که توتون آیا حلال یا حرام؟ کلیه دیگه، خب اینا براءت جاری نمی کنن. غلط مال اینجا نیست، یعنی گناه مال استصحاب نیست. اینا مبناشون اینه، میگن احکام کلیه جای اصول نیست. در احکام کلیه اگر انسان شک کرد فقط بعد اصالت الاحتیاج جاری کنه، و الا جای اصول دیگه نی. حالا میخواد اصل براءت بشه مثل قضیه توتون، میخواد اصالت الاستصحاب بشه مثل قضیه اینجا. شیخ ما میفرمادا، میگه الاصل فی ذلک، اصل در این مطلب که این آقایون منکر جریان استصحابن در اون احکام کلیه، اصل این مطلب در نزد اینا اینه که شبهه حکمیه کلیه لا مرجع فیها الا الاحتیاط، فقط مرجع شبهات حکمیه کلیه اصالت الاحتیاط. میبینید که در مورد توتون میگن شما نمیدونید توتون حرامه یا حلال، اصالت الاحتیاط جاری میکنن. دون البراءت در اونجا، دون الاستصحاب در اینجا، فانهما عندهم، این اصالت البراءه و استصحاب نزد این آقایون مختص به شبهات موضوعیت. پس اطلاق اولی اگر ما میگیم آقایون اخباریین استصحاب رو حجت نمیدانن در احکام، احکام به اطلاق اولی، یعنی احکام، یعنی احکام کلیه. و اما به اطلاق دومی باشه انشاءالله درس فردا.